سخنران امشب جلسه تهران هی که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 در کلیه گمنام در تهران است، آقای پرباش با هوشیاری 31 سال هوشیاری 31 سال ببخشید از آفریقای جنوبی می باشد. موضوع امشب هم سنت نهم به همراه پرسش و پاسخ هستش که بعد از صحبتاشون شما میتونید پرسشاتون رو توی دایره که من بفرستید و من سوالات رو مطرح کنم. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشون رو شروع کنن. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. سلام خانم صدیقی، خوش اومدید، ممنون ازتون. من جلسه رو شروع.
سلام دوست عزیزم، سلام به دوستان عزیز، اگه میشه همسر من احمد رو بکنید کوهوست. های پرویش، هاو آر یو دوینگ؟
هی، ام گود، ثانک یو.
گود، یو کن استارت Tradition number 9.
Thank you. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and it is a great privilege to be here.
من پرویش الکلی، یک شانس و امتیاز بزرگیه که من اینجا هستم تو این جلسه پیش شما.
And tradition 9 tells us that AA as such ought never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve.
سنت نهم به ما میگه که ما تحت نام انجمن الکلی‌های گمنام هرگز نمیبایست متشکل شویم، اما میتوانیم هیئت‌ها و کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که به آنها خدمت میکنند مسئول باشند. پرویش، I read the tradition 9 of the title. Sure. Okay.
Thank you. And so one wonders, if we look at Alcoholics Anonymous that started in 1935 and it's 87 years old worldwide. In South Africa, we've just celebrated 75 years of AA in South Africa. Great Britain celebrated 75 years and so did many other countries. So one wonders, how does an organization survive for 75 years without organization?
خب اینی که میگه نباید سازماندهی بشه، شما فکر کنید که این انجمن از 1935 تأسیس شده، یعنی 87 سال از سنش میگذره و الان 75 ساله که تو آفریقای جنوبی وجود داره و تو انگلستان هم همینطور و آدم حدود 75 سال هم تو انگلیس و آدم میگه خب چطوری انجمنی که این همه سال قدمت داره بدون سازماندهی و بدون متشکل بودن چجوری پس تونسته این همه سال بمونه سر پا؟
And Bill tells us that this tradition allows A to be a society without organization, but it is animated by a spirit of service, which in other words makes it a kind of a true fellowship.
Okay, so he says this, can you say the first part of your
It is
sentence?
A society without organization.
Okay, میگه بیل میگه که این یه اجتماع بدون سازماندهی و تشکل، یک مثل جامعه، و دلیل اینم که تونسته اینجوری بمونه اینه که روح سرویس در این انجمن جاریه، برای همین تونسته یه تجمع بمونه ولی یه تشکل نباشه. Okay.
And so we come to the idea of a fellowship. And this is the first time that I've encountered a fellowship is when I got to meetings, to AA meetings. And we find that in this fellowship, everyone serves, everyone does whatever they need to do without ever someone being a boss over them. And somehow things get done in a harmonious way in Alcoholics Anonymous.
Okay. حالا میخوام راجع به انجمن بودن AA صحبت بکنیم. من خودم راجع به این که اینجا یک انجمنه اولین بار متوجه این مسئله شدم. Fellowship. اولین بار که رفتم تو جلسه ها متوجه شدم که اینجا یک انجمن است. و هر کسی هر کاری که دلش بخواد میکنه بدون اینکه رئیسی داشته باشه همه آزادی عمل دارن. و what was the last part of your sentence? Everybody has freedom.
Well, everyone does things voluntarily, they are of service, and we get things done and AA functions effectively.
Okay. Pravesh میگه که هر کسی اینجا بدون اینکه رئیس داشته باشه به طور داوطلبانه یه کاری رو برمی‌داره انجام میده و همه کارها داوطلبانه انجام میشن و به همین دلیل اینجا بدون تشکل هست و با آزادی و بدون رئیس کارهاش میره به جلو.
And so if you look at Alcoholics Anonymous, and I want to just take AA World Services in New York as an example. Now, if you look at it, how well organized they are. They've got a department for literature, for different arms of service. They got the Grapevine publications. They got everything. I mean, they run like a huge corporate. That's how Alcoholics Anonymous runs. So one asks, how does an organization like this says that it's not organized, but is able to run so effectively and efficiently? Now, the idea of this tradition is that this tradition tells us that we mustn't be organized, but it doesn't tell us that we should be disorganized.
Mm-hmm.
So I'm going to explain after Sadie translates what we talk about when we talk about organization.
Okay. خب میگه حرف قشنگی میزنه پروش، میگه اگه به ای ای نگاه کنین، مخصوصا به دفتر جهانی ای ای تو نیویورک اگر نگاهی بندازین، به عنوان یک مثال از اون استفاده میکنیم، میبینیم که چقدر اینا نظم و انضباط دارن. یه قسمت نشریات دارن، یه قسمت دارن برای مجله گریپ واین، قسمت های مختلف دارن برای تمام کارهای متفاوتی که انجام میدن. اینجا مثل یک مجموعه تجاری خیلی خوب بزرگ اداره میشه. و این ایده این سنت که میگه سازماندهی نداشته باش، میگه به این معنا نیست که هیچ نوع نظم و انضباط و نظامی هم نداشته باشی. تو میتونی سازماندهی نشی ولی با نظم و با نظم بچرخونی یه جایی رو، مثل یک سازمان بچرخونیش. Okay.
So what this tradition actually tells me is that A cannot have any kind of organized direction or government. Now if you look at most organizations or societies or even governments for that matter, they have a hierarchy. They have people, like you've got the president or you've got the prime minister or you've got whoever it is, followed by the deputies, cabinet ministers. So these people form the government, and they, like even in an organization, you get the CEO, you get the chairperson, you get the board of directors, etc. And all of these people issue directions and control other people. Alcoholics Anonymous does not operate in that way. We do not give directions and make it stick, let alone can we be punitive or punish anyone.
خب حالا این سنت چی میگه؟ میگه که ما باید تحت هیچ شرایطی نباید متشکل بشیم. و حالا مثلا شما فکر کنید به هر ارگان، به هر سازماندهی دیگه‌ای که نگاه بکنید، حتی به دولت‌ها، رأسش هست نخست وزیر، بعد هستن آدمای کابینه و همینجور میاد به پایین. و حالا بیایم نگاه کنیم به یه مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ، رأسش میشه پرزیدنت یا مدیر کل اون شرکت و بعد همینجور آدم‌ها به ترتیب میان پایین‌تر و یه سازماندهی داره. حالا این مدیر کلا یا این نخست وزیرا یا این پرزیدنت های کشورا راه چاره و دستورالعمل میدن برای انجام کارها و توی انجمن ما اینجوری نیستش. You said the president gives the direction to what needs to be done and what was after that and what happens in AA.
In AA, in as much as we have a level of organization, we cannot be punitive, or we cannot act, or we cannot discipline anyone like it would happen in a company, in a large corporate.
ما تو ای ای هم همینو داریم، به همون نسبتی که ما خب بالاخره یه مدیر عامل داره همینجور کم کم میاد پایین تر، ولی ما نمیتونیم کارهای تنبیهی مجازاتی اینا رو ما نمیتونیم انجام بدیم هیچ کدومشون رو توی انجمن ارکانی های گمنام. هر کسی کار خودشو داره، سازماندهی داره، ولی به همون نسبت هم هر کسی کار خودشو داره میکنه و بر مبنای مجازات و تنبیه و اشتباهات و اینا نیستش. اوکی؟
And so if you look at the impact of this tradition where we do not perform any acts of government, where we're not punitive, where we don't take disciplinary action, there is another document. Well, there are another 12 set of principles, which is called the 12 concepts. And in the 12 concepts, we have two warranties in concept number 12. And one warranty is warranty number 5 that tells us that no conference action may be personally punitive. And warranty 6 tells us that the conference, although it acts in the service of Alcoholics Anonymous, it may never perform any acts of government.
It may never perform what?
Any acts of government. Any act of government. It must always remain democratic in nature and thought and action.
Okay, and what was the 12th? Number 12?
Concepts. In the 12th concept,
right,
you have 6 warranties. And okay. Warranty 5 and warranty 6 speak to tradition 9. That is my opinion and my understanding.
Could you tell me a little bit about warranty 5?
Warranty 5 tells us that no conference action shall ever be personally punitive or an incitement to public controversy. So it means that although we are not organized, so we can't, if I, Pravesh, now does something wrong, the Tehran AA group can't come and call me to the front and discipline me.
Okay, so both of these, number 5 and 6, are talking about being democratic and do not have any punitive, do not take punitive actions.
It doesn't place anyone in a position of authority over other members.
Okay, so why does it have general manager then in the corporate office?
Well, someone has to take charge and manage the affairs. But the general manager of the AA office can't come to you, Sadie, and say, I believe you were speaking about drugs at an AA meeting and take disciplinary action.
Okay,
we got to have a... Yeah.
I got it. پرویش میگه خیلی خوب، حالا فرق AA با دولت ها یا با شرکت های تجاری بزرگ چیه؟ اینها هم یک سلسله مراتب دارن که باعث میشه که این انجمن رو بچرخونن و رهنمودهایی هم براش دارن، ولی چیزی که AA رو باعث چرخوندنش میشه بدون اینکه تنبیه و دیسیپلین و مجازات و اینا توش باشه، برعکس اینکه تو دولت ها و تو شرکت های دیگه هست، 12 مفهوم هستش که ما با 12 مفهوم این انجمن رو میچرخونیم و چند تا بازدارنده گویا داره که شماره 5 و 6 هر دوشون راجع به این که در کنفرانس اگرچه که اینها رئیسن، بالاترن، مقام اجرایی هستن و خب یه سری اختیارات دارن، ولی در این حال دموکراتیک عمل میکنن، با دموکراسی میرن جلو و هیچ موقع اجازه تنبیه کردن و مجازات کردن رو ندارن. هیچ کس اینجا بر دیگری برتری نداره، هیچ کس رئیس اون یکی نیستش. من از پرویش پرسیدم که خب پس برای چی تو سنت قبلی داشتی میگفتی که کورپرات آفیس توی AA تو نیویورک مدیر عامل داره؟ پرویش پاسخ اینجوری داد که بله، مدیر عامل داره، ولی مدیر عامل نمیتونه بیا بگه پرویش تو اون جلسه مثلا مال الکلیا بود راجع به مواد مخدر صحبت کردی، پس من الان دارم تو رو تنبیه میکنم، تو دیگه تو اون جلسه نرو یا سخنران نباش. داره میگه که هم متشکل هست، هم سازماندهی داره، همین که سازماندهیش فرق داره با شرکت ها و دولت ها و اینا، سازماندهیش بر مبنای یکی بیشتر از یکیه یا یکی رئیس یکیه نیستش و کسی نمیتونه کسی رو تنبیه بکنه، بیرون بکنه، مجازات بکنه و همه با هم به یه شکلی برابر و بر مبنای دموکراسی میرن جلو. این فرق ای ای هستش با سازمان های دیگه. اوکی پروش.
So the second half of the tradition tells us, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. So you asked a question now about the general manager.
Mm-hmm.
Okay, you might even have a manager of Tehran AA or AA in Iran. So we create these service boards, we create these committees. Why? In order for the work to get done. When you create a committee, you allow people, you give them the responsibility to do something. For example, if we want to organize a convention, we will elect a committee of people, 5, 6, 7, 8, 10 people, whatever. That committee will decide, okay, that Serge will be the chairperson. Someone will be the treasurer. Someone will be the secretary. But the most important part of this committee is that they are directly responsible to those they serve. Who are you serving? You are serving the Fellowship of Alcoholics Anonymous in Iran. So you are directly responsible. You will answer to them as to how you're organizing this convention. When you collect monies, what are you doing with the monies? What's going to happen to the monies? So that everyone becomes part of the decision-making process.
اوکی. حالا پروش میگه میخوام راجع به قسمت دوم این سنت صحبت کنم که میگه ما میتونیم هیئت ها و کمیته های تشکیل دهیم در درون خودمون، میتونیم یه هیئت های تشکیل بدیم که مستقیما بتونه در برابر کسانی که به آنها خدمت میکنیم، یعنی کسانی رو انتخاب میکنن که پاسخ بدن به کسانی که بهشون خدمت میکنن. این قسمت دومشه که میگه نسبت به اینا مسئول باشیم. حالا میگه خب مثلا راجع به همین سوالی که من پرسیدم، چرا پس نیویورک جنرال منیجر مدیر عامل داره؟ میگه خب میتونی شما تو تهران هم یه مدیر داشته باشین برای همین تهران ای ای که دارید که ثبتش کردید. ما خودمون انتخاب میکنیم این شخصو، خودمون قوانین میذاریم، خودمون بعد وقتی که مدیر عامل انتخاب، مثلا یه نفر مسئول ای ای تهران شد، بعد این ما میتونیم خودمون کمیته هایی انتخاب بکنیم، کمیته هامون شامل 5, 6, 7, 8 نفر که خودمون تصمیم میگیریم باشه، یکیش سکرتره که گرداننده است مثلا، یکیش خزانه داره، یکیش مسئول نشریات، اینا رو باز ما خودمون انتخاب میکنیم. این قسمت دوم سنت نهمه، ما اینا رو انتخاب میکنیم و این آدمایی که ما انتخاب میکنیم که پس پروش میگه ای ای در تهران هم میتونه یه نفر رو انتخاب بکنه با مسئولیت، مسئولیت ای تهران رو داشته باشه. بعد ما خودمون یه کمیته های رو انتخاب میکنیم از تو دل خودمون، سکرتر، خزانه دار، مسئول نشریات، هر چی که بود. بعد این آدمایی که ما انتخاب میکنیم مستقیما به کیا خدمت میکنن؟ به اعضای خدمت میکنن که انتخاب شدن از طریق اونا، یعنی به ماها که میام تو جلسه. من میام شما رو انتخاب میکنم که جلسه رو بچرخونی، بعد شما به کی خدمت میکنی، سرویس میدی؟ به من که جز به اعضای هستم که خودم اومدم و این کمیته رو رأی دادم که تشکیل بشه. این است که وقت اینایی که خدمت گذارن تصمیم میگیرن که با خزانه باید چه کار کرد، نشریات چگونه انجام میشه، بعد تمام گزارشات رو باز میان به کی میدن؟ به خود ماها که اعضای این انجمن هستیم. برای همین میگه پروش در سنت نهم خود اعضا آدمایی رو دارن که یک کمی رأس هرمترن، ولی اون اعضا از خود ماها اعضایی رو انتخاب میکنن، اون اعضا به خود ماها دوباره خدمتگذاری میکنن، همون اعضا گزارشاشون رو به خود ما میدن که ما با پول خزانه چه کار کردیم، با پول نشریات چه کار کردیم. و یه تشکلیه که اگرچه که تشکل هست ولی تشکل هم نیست، از دل خود ما میاد بیرون به خود ماها سرویس و خدمات میده. که میگه یه نمونه خوبش هم همین جلسه تهران AA هستش برای مثال. اوکی پروش.
اوکی I'll give you a little example of what happens in my country.
پروش میخواد یه مثال بمون بگه.
Okay, so in South Africa, I occupy the position that is equivalent to the general manager. I am the manager of the general service office in South Africa. I am responsible for making decisions. But every decision that I take, I must be able to account to either the conference or the board of trustees of Alcoholics Anonymous.
Which is in New York?
No, in South Africa. So okay. Each country is separate. Each country is autonomous. We don't answer to New York. New York doesn't answer to us. Mm-hmm. We run our own affairs.
Mm-hmm. Okay. پروش میگه خیلی خب من حالا میخوام یه مثال بهتون بگم. من خودم پروش تو کشور خودم آفریقای جنوبی حالت مدیر عامل رو دارم. همه تصمیم ها رو من میگیرم. مسئول تمام تصمیم گیری خود من هستم. اما هر تصمیمی که میگیرم هم گزارششو به هیئت مدیره میدم، هم گزارششو به خود کنفرانس میدم. و به نیویورک نه، به همین کشوری که توش هستم. چون که باز دوباره هر کشوری خودش مستقل برای خودش عمل میکنه. همینطور که توی یک از سنت‌های ما بود هر گروه مستقله. این است که پروش میگه من مثلا خودم الان مدیر عامل قسمت آفریقای جنوبی هستم. اوکی پروش.
And so, you know, about a month ago I received a request from a member of the board who wanted me to authorize a plane ticket for him to attend an AA related event. Now I couldn't take that decision on my own because I'm not authorized to spend money that hasn't been approved. This was an out of budget expense. And so I had to make sure I got the permission of the board before I made that. So this is where this tradition comes in, where we become directly responsible to the people we serve. When we are in service, we must know exactly who we are serving, whether it's my group, whether it's my area, whether it's the district, whether it's the country.
Okay. Could you tell me the weathers, whether you're serving your country, whether you're serving your...
No, I'm saying, and we have different levels of service. But it is important for us at whatever level we are serving to know who we are responsible for. For example, a delegate or a GSR, a group service or general service representative will be responsible for his group. A delegate may be responsible for a number of groups. A trustee will be responsible for a greater area. So we must know when we get involved in service who we are responsible. Like for the treasurer of this online group, will be responsible to the members of this group only.
خب روش میگه حالا میخوام یه کمی مثالی که زدم رو براتون باز کنم. حدود یه ماه پیش بود یکی از اعضا یه تقاضایی از من کرد برای یه بلیط هواپیما به یک جایی که میخواست بره توی یه جلسه شرکت بکنه، جلسه عمومی، و من خودم به تنهایی نمیتونستم این تصمیم بگیرم. مجبور بودم که برم پیش هیئت مدیره، برای اینکه این یه پولی بود که خارج از بودجه ما بود. مهمه ما بدونیم در سنت نهم که وقتی ما خدمت داریم میکنیم، این خدمت رو به کی داریم میکنیم و به کی باید پاسخگو باشیم. روش میگه مهمه که ما بدونیم در چه سطحی داریم خدمت میکنیم. ما اگه در سطح مثلا یه مثالی که میزنه که ماها بتونیم متوجه بشیم، میگه خزانه دار این گروه تهران AA خودش میدونه مسئول پاسخگویی به کی هستش. خزانه دار این گروه AA مسئول پاسخگویی به آفیس نیویورک نیستش، مسئول گزارش دادن به جلسات دیگه، به کشورهای دیگه نیستش، مسئول گزارش دادن به اعضای این جلسه هستش. بنابراین مهمه یه جایی که کارهای ای ای مشخص و تقسیم میشه اینه که وقتی ما یه جایی خدمت میکنیم بدونیم به چه کسانی باید پاسخگو باشیم برای نوع خدمتی که داریم میکنیم. در خدمت سطوح مختلف وجود داره و ما نسبت به اون سطوح مختلف مسئولیم که گزارش بدیم به اون اشخاصی که بهشون مربوط میشه. اوکی پروش.
Yeah, there's a lot to this tradition but it's just very simple as that. We don't become like I said, like a government. We don't become like a corporate where, you know, we start to control and organize other people. And what this tradition is asking of me personally, this tradition is asking me not to organize other people into my life the way I see them.
Mm-hmm. Okay. پروش میگه که یک سنتی که یه مقدار پیچیدگی داره، یه عالمه چیزا توشه، اما در اصل خیلی سنت ساده ایه. داره میگه ما مثل حکومت ها نباشیم و ما مثل مؤسسات تجاری خیلی بزرگ نباشیم، ما کنترل نکنیم، و به نوعی داره این سنت میگه که دیگران را به شیوه مدلی که خودت میخوای در نیاری، بذاری که آدم ها آزادانه کارهای خودشونو بکنن. این قسمت اینه که میگه این سنت دموکراسی داره. اوکی.
So, you know, one of the things I think maybe other people might identify is that when we were drinking, we wanted to be in control. We wanted other people to behave in a certain way, and we got angry and we got resentful when they didn't behave in that way. What this tradition is telling me now that I don't organize myself, I don't organize other people, I don't organize God to fit into my plans and my life. I just allow myself to be free. And if I had to use two words to define this tradition, those words will be divine order. In other words, I come unorganized and I allow God to organize me in a way that he sees fit.
Okay. I'm trying to find out how do I translate divine in Persian, but I'll figure out a way.
Divine is something like is heavenly.
Right.
Yeah.
Yeah. Godly.
Yes.
اوکی. پروش میگه یکی از چیزایی که میخوام بهتون بگم اینه که ما زمانی که مشروب میخوردیم کنترل میکردیم مدام دیگرانو، همش میخواستیم بدونیم بقیه دارن چیکار میکنن و تحت نظر بگیریم دیگرانو. وقتی که نمیفهمیدیم دیگران دارن چیکار میکنن یا تحت کنترلشون میگرفتیم، اگه خوشمون نمیمد از شیوه اونا عصبانی میشدیم، ناراحت میشدیم، رنجش به دل میگرفتیم از اونا. و یادمون باشه که ما اونجوری بودیم. حالا اینجا توی AA من سازماندهی نمی کنم، من تعیین تکلیف نمی کنم، نه خودم رو سازماندهی می کنم نه دیگران رو سازماندهی می کنم. به عبارت دیگه من اجازه می دم که دیگران آزاد باشد. اگه بخوام این سنت رو من بخوام تو دو کلمه بهتون بگم، از کلمه دیواین اوردر استفاده می کنم، یعنی یه نوع نظم خدایی، نظم که از بالاتر نشأت میگیره و به ما میرسه، یک نوع نظم خدایگونه که سرچشمش از بالاتره. پروش؟
Okay, so another example that I can use is that when I come to this meeting, okay, I do a little bit of reading, I have some notes, etc. But I don't prepare myself to the extent that I want to be the best or I want to give you the best message on tradition 9 or whatever tradition it is. I come here in a state of being, of allowing God to take charge of the situation, allowing God to deliver the best message that I can. And so it is with the questions. I don't know what questions you are going to be asking me. I come here trusting God to take charge of the situation and allowing me to give off the best that I can at this point in time.
اوکی حالا یه مثال دیگه بهتون میگم. مثلا من وقتی که میام توی این جلسات یه ذره راجع به سنت نه میخونم، یکم مطالعه میکنم، یک نمه خودم رو آماده میکنم، اما آماده و سناریو نمیچینم برای خودم که من بهترین کسی باشم که داره راجع به سنت نه تجربه میده. میام اینجا اجازه میدم که خداوند کنترل بکنه، خداوند به دستش بگیره و اون چرا که باید بگم میذارم که یه مقدارشو خدا تصمیم بگیره که صحبت من به چه جهتی پیش میره. همینطورم راجع به سوالات، خب جلسه پرسش و پاسخه، سوالای شما رو هم نمیدونم اما اجازه میدم که خداوند خودش سوالای شما رو مدیریت بکنه و به من گفته بشه و من هم پاسخهای مناسب به شما بدم. یه مقداری راجع به نظم خدایگونه اینو داره میگه پروش. خودم رو آماده نمی کنم مثل حکومت ها یا مؤسسات که برم و بهترینی رو که دارم ارائه بدم. یکم آماده میکنم، میام اینجا میشینم، میدم دست خدا، صحبت میکنم. روش.
And so in step 9 when I made direct amends to people. Now why do I make direct amends to people? Because I've hurt them, I've harmed them. Now what had caused me to harm them? Most of my problems were out of my own self-will. When I was trying to play God and I was trying to control the situation and I was trying to organize everyone in the way that I saw fit. And when these people didn't comply and they didn't obey the instructions, then I got angry, I got upset, I got resentful and I hurt them. So I had to make amends to them in step 9. And after I'd made those amends, I find that I'm at peace with myself. I'm at a place where I'm free. I've signed the peace treaty. The war is over. I've signed the peace treaty with my past. Do you want me to continue into tradition 9 or you want to
I think I should say that. Yeah. Why don't you continue? Go ahead.
And so, if I want to remain in that good place, if I want to remain peaceful, if I want to remain happy, joyous, and free, that step 9 gives me, you know, it says we're going to know a new freedom and a new happiness and all those promises. If I want to remain within those promises, then I need to practice tradition 9 where I stop organizing people. Because when I start to organize people and organize things and organize my life, I cannot do it because my life is unmanageable. And when I start to do that, I start to create more hurt and more harm and more damage. So this tradition keeps me in that place of happy, joyous, and free.
Okay. خب حالا پروش میخواد که رابطه سنت نهم رو با رابطه قدم نهم ما مشخص بکنه. میگه خب من در قدم نهم میام و به طور مستقیم به اشخاصی که آزار رسانده بودم جبران خسارت میکنم. حالا پروشین رو داره باز میکنه، میگه چرا جبران خسارت میکنم؟ چون به دیگران آزار رسوندم. چرا من به دیگران آزار رسوندم؟ چون سعی کردم که با اراده خودم برم به جلو و خواستم که با اراده خودم دیگران رو مدیریت و کنترل بکنم و برنامه های اونا رو نوعی بچینم که با اراده شخصی من جور در بیاد. بعد چی میشد وقتی اونا نمی کردن کارهایی رو که من ازش میخواستم انجام بدن؟ من عصبانی میشدم، از دستشون دلخور میشدم، رفتارهایی میکردم، اونها از رفتارهای من ناراحت میشدن، رنجش به دل می گرفتن و تلافی هم شاید می کردن. روش تلافی رو نگفت، ببخشید، حذفش کنید. بعد من مجبور می شدم که جبران خسارت بکنم. وقتی من جبران خسارت هم رو انجام می دادم با خودم به صلح می رسیدم. برای همین میگن که مثل یک صلح نامه می مونه با دنیا. من با خودم و با دنیا به صلح رسیدم در قدم نهم. حالا پروش میگه که من اگر بخوام در اون نقطه از دنیا که توش به صلح رسیدم به واسطه جبران کردن خسارت هایی که به دیگران زدم و بخوام یه آدم خوشحال، آزاد و پر از لذت باشم، از دنیا لذت ببرم، Happy Joyous and Free که کتاب ما وعده میده، من باید سنت نهم رو انجام بدم. من مثل همین ارتباطی که با قدم نهم داره که چرا جبران خسارت کردم، من نباید به دیگران خط بدم، من نباید به دیگران تحمیل بکنم که اونا چه کار باید بکنن، من نباید کنترل بکنم دیگرانو، نباید تشکل درست بکنم، سازماندهی بکنم، من اصلا نمیتونم این کارا رو بکنم. من یه آدمی هستم که زندگی خودم هم غیر قابل کنترل و غیر قابل اداره هستش، چه رسد که بیام حالا بخوام به دیگران کنترل و اداره کردن رو نشون بدم. برای همین من سنت نهم رو با قدم نهم اینجوری میدونم که دست از کنترل برداشتم، که من آزاری نرسونم، که دیگران راحت باشم، کار خودشون رو بکنم، که چکیده سنت نهم ما هستش، که دلیل جبران خسارت های ما هم در اون هستش. این منو میذاره در نقطه ای که بتونم از زندگی لذت ببرم، آزاد باشم و خوشحال زندگی بکنم. رعایت کردن سنت نهم. روش.
And the last thing that I want to say is that this tradition for me reminds me that if I swim against the flow of the river, chances are I will get best against the rocks. But if I allow myself to flow with the river in the same direction as the river, then life becomes a joy rather than a struggle. And this tradition tells me that if I allow myself to be organized by God, life will be a joy rather than a struggle. That's it from me. Thank you for translating, Sadie.
You're welcome. My pleasure. Let me say this last one. پرویش میخوام یه چیز دیگه هم میخواد به ما بگه. به شماها به ما بگه. میگه این سنت به من مدام یادآوری میکنه که اگه من خلاف جهت آب بخوام شنا کنم، میخورم به تیکه های سنگ توی آب و له و لورده میشم، چیزی نصیبم نمیشه. اما اگر من بخوام از زندگی لذت ببرم، در جهت رودخانه شنا بکنم، از زندگیم لذت میبرم و مشکلی نخواهم داشت، به سنگا دیگه نمیخورم، تیک پارم دیگه نمیشم. و این سنت به من داره میگه که اجازه بده خداوند نظم و هماهنگی و سازماندهی زندگی تو رو انجام بده، به جای اینکه خودت سعی بکنی سازماندهی و نظم رو انجام بدی، که میشه شنا کردن برخلاف رودخانه. روش میگه صحبتهای من راجع به سنت نهم همینا بود و حرف من تمومه. پرویش، thank you very much from your beautiful experience. Are you ready for the questions?
Yes, okay. I am.
پرویش آماده هستش برای سوالات دوست عزیزم. سوال داریم؟
بله، مرسی، خیلی ممنون. سوال یه دونه حدش بگویم. یکی از دوستان سوال کرده که دلیل اینکه ای ای باندبازی میشه چیه؟ باندبازی بخواه توضیح.
Okay, Pravish, there is one question the person would like to know. What is the reason that some people gather together and become a pack in AA, like you and I and him, we form a group of people that are together and we want to do things our way. سه چه کلمه برای باندبازی میتونی برای من بنویسی زیر؟ اگرچه که من اکسپلین کردم به پرویش. پرویش, I'm waiting for your answer.
Okay, I was just battling to unmute there. So that can come from a number of things, but let me just say something as a general statement. That can come when we don't work our program and we don't practice our steps. When we organize ourselves into a clique or a gang that wants to do everything, it means that one, we are fearful that no one else can do it, only we can do it. So we are afraid. So fear is now controlling us. So we want to take charge. We have also not embraced the principle of letting go. We have not embraced the principle of trust and love and tolerance. So we want to be in control. And what does step three tell us? That we are not in control. We can no longer run the show. When we decide at we're going to be doing something, just say we want to have a birthday celebration for the group. We have a group conscience meeting and God decides who is going to take charge of that event. The moment people say that they will take charge, it means that they want to play God. They want to determine who is going to be. So it's not about, it's about the people's level of recovery. I always say this, and I'm going to repeat it, that we serve according to how we recover. If we are not recovered well enough, we won't serve well enough. I hope that answers the question.
That does answer the question. پروش میگه یکی از دلایل این مرسی سرج عزیزم کلیک بودن ما و باند بازی ما توی AA اینه که ما میترسیم ما میخوایم یه گروهی از آدم ها رو دوربر خودمون جمع بکنیم یه گروهی تشکیل بدیم چون میترسیم که چیزهایی رو که ما میخوایم انجام بشه انجام نشه ما نیاز به این آدم ها داریم یه دلیل دیگه اینه که ما نمیخوایم رها کنیم این مدیریتی رو که ما میخوایم دائما انجام بدیم و کارها بر مبنای خواست ما بچرخه ما الان دیگه وقتی که با خدا باشیم خداوند رو بذاریم سرآمد تمام اولویت هامون دیگه نمیخوایم مدیریت بکنیم ما دیگه نمیخوایم کارگردانی بکنیم و بنابراین نمیخوایم هم یه گروه داشته باشیم باند بازی بکنیم به مجرد این که میگن مثلا توی انجمن ما کی میخواد مسئول فلان چیز باشه اون آدم میتونه احساس خدایگونه بهش دست بده فکر کنه که خیلی خوب حالا دیگه من یه احساس خدایی دارم من مسئولم من میخوام اینجوری 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 کارا رو ببرم جلو و این بده ما آخرین حرف پروش راجع به سوال این دوستمون اینه میگه ما خدمت میکنیم بر مبنای میزان بهبودی که به دست آوردیم خدمت ما که باندبازی توش نباشه و فقط برای خوبی انجمن خوبی اون خدمتی که به ما محول شده انجام بشه به میزان بهبودیمون مربوطه اگه بهبودی خوبی داشته باشیم ما خدمت خوب رو هم میتونیم انجام بدیم خدمت هایی که یا آدم هایی که باندبازی میکنن اینه که میخوان مدیریت و کنترل و کارگردانی کنن و میزان بهبودیشون هم پایینه برنامه خوبی رو کار نکنن They have not worked a good program there همش میگه برنامه رو به درستی و به خوبی انجام ندادن و برای همین میخوان که باند بازی را بندازن Are you ready for the second question?
Yes
روش برای سوال بعدی آماده است سوال بعدی داریم
مرسی نه سوالی نیست سوالی نکردنی
Okay روش people do not have other questions so تمومه Do you have anything you would like to add to Tradition number 9.
No, it's not a very simple tradition to explain. And, you know, we just got to understand that we're no longer in control of the situation and that God is in control of the situation. And we must allow God to take control.
And with all the organization that this program has, yet the God is the ultimate reference.
Authority, absolutely.
Okay. پروش میگه سنت خیلی ساده ای نیست که من خیلی بخوام براتون بازوینا بکنم مخصوصا که پروش خدمت های سطح بالام داره ولی میگه که در مجموع میگه با تمام نظم و انضباطی که ای ای داره، که این همه ساله که اول جلسه گفت چند ساله این انجمن، 87 ساله که از عمرش میگذره و 75 سال توی بیشتر کشورها از جمله کشور خود پروش بوده، یک نظم به خصوصی داره که اینقدر خوب و به این تعداد سالها چرخیده، اما سادگیش در اینه که مرجع نهاییش خداوندی مهربان است که ما از اون نظم رو میگیریم و از اون سرچشمه میگیره، برای همین ما حکومت نمیکنیم. صحبت های پروش راجع به این سنت تموم شد. آقای گردنند
اوکی، سوال اینه که سنت نهم رو چطور میشه در زندگی شخصی اجرا کرد؟
اوکی پروش، I thought you were gonna get away with that but there is no getting away. How do you do tradition 9 in your personal life?
Could you repeat the question?
How do you do tradition 9 in your personal, how do you apply it in your personal life?
Okay, so there are various ways in which I apply it, and there are various times in a day that I fail. For example, one, I run a business, so that has to be organized, and I want things done according to my way, and when it doesn't get done, then I find myself swearing and fighting and screaming and shouting. And then I realize that I am not in charge. God has to take control of the situation, and I must allow God to take control. And then I pause and I let God take control, and I find that I feel better. I'm not angry, I'm not agitated. But so for me, basically, it is, you know, I have this ability to walk into a room, especially in an AA group meeting or business meeting. I can organize people because I have all the answers. But what this tradition tells me is that I must not deprive other people of having the experience God wants them to have. So let them do what they need to do. They must learn from their mistakes. They must make the mistakes. I must only get myself involved when God decides that it is now time for me to get involved. So it requires a whole lot of restraint. It requires a whole lot of holding back, because sometimes you can just say one thing and you know exactly that will solve the problem. But you allow other people to learn from their own experiences. And that is the way, you know, I think the highlight for me, or the spiritual awakening of this tradition for me, was that when I went into an area meeting, and that meeting lasted for 5 hours, and I didn't say a single thing in that 5 hours. And that was totally different behavior compared to what I used to be. I'm now no longer running the show. I'm no longer organizing other people and trampling on their toes. God does that.
Okay, the part that you said, in business, you want things to be done your way, and then if it doesn't, you get upset, and then you remember you're not in charge. How could you not be in charge of your own business?
Well, I can be in charge of my own business, but I can't make other people work at the pace that I want them to work.
Okay.
And so I need to ask God to allow me to accept that. I say what I need to say, and thereafter I can't continue flogging that horse.
Okay.
You know, it has to, I got to let go at some stage.
Okay. And if it doesn't work out, you can fire them. I suppose those are within you. Those are within your authorities and within God's will towards your business.
Yes. Yeah.
Okay. مثلا پروش میگه حالا یه راه های مختلفی هست که من انجام میدم سنت نهم رو تو زندگیم، و یا عالم جهام هست که من نمیتونم انجام بدم و خرابکاری میکنم. مثلا تو کار همه چیز به دوش منه و همه مسئولیت ها با منه و من باید یه سری تصمیمایی بگیرم و یه وقتایی نمیشه اونجوری که من میخوام آدم ها باشم، و من شروع میکنم عصبانی میشم، فوش میدم، ناسزا میگم، کلافه میشم، و یه وقتایی به خودم میام و میگم خیلی خب الان دیگه دست من نیست، خداوند باید به من کمک بکنه. اینجا پروش میگه وقتایی که من میخوام اونا با در اون سطحی که من کار میکنم، با اون سرعتی که من کار میکنم، اونا هم همون کارا رو بکنم، ولی اونا این کار رو نمیکنم، مثل من نمیرن کارا رو انجام بدم، من یه مدل دیگه انجامش میدم. اونجاست که من باید بفهمم که خیلی خوب اینا حدشون و گنجایششون همینه و یه مقداری واگذار بکنم به خداوند تا هرس و جوش نخورم و اونها هم اذیت نشن که ول کنن مثلا برن، و این به من احساس بهتری میده و من احساس بهتری میکنم. حالا من میتونم برم توی یه اتاقی، مخصوصا اگر که توی این اتاق وزیر این سقف‌ها آدم های ای باشن و آدم ها رو نظم بدم و بهشون انضباط بدم و سازماندهی بکنم. اما یه وقتایی من با سازماندهی ها آدم ها رو محروم میکنم از اون چی که خداوند میخواد اینا بشنون، یاد بگیرن، انجام بدن، و من اجازه نمیدم. من میدوم سری میگم، من سازماندهی میکنم، نباید بکنم. یک عالمه این سنت سختیش در اینه، چالش این سنت نهم در اینه که مقدار زیادی عقب نشینی میخواد. یعنی تو برای اون کارهایی که میخوای بکنی بدوی حرف بزنی، بدوی انجام بدی، مقدار زیادی باید عقب نشینی بکنی. مثلا میخوای یه چیزی رو بگی و اگه بگی کل مشکل حل میشه ولی نمیگی. پروش میگه مقدار زیادی از بیداری روحانی من تو سنت نهم در این بود که خیلی چیزا رو نمیگفتم که باید میگفتم یا میتونستم بگم، مثلا نمیگفتم. مثلا اونجا من متوجه شدم این سنت رو دارم رعایت میکنم که یه جلسه ای بود مال ناحیه و این جلسه 5 ساعت طول کشید و من رفتم توی این جلسه نشستم و در طول این 5 ساعت چیزی نگفتم. اونجا من متوجه شدم که خداوند مرجع نهاییه و من میتونم بشینم ساکت و اینقدر خط ندم و اینقدر سازماندهی نکنم و دیگران هم هستن که اونا انجام میدن. به عبارت دیگه روش میگه کمگویی و عقب نشینی کردن یکی از بیداری های روحانی توی سنت نهمه، که تو هی نخوای به دستت بگیری و کارا رو مدل خودت و به شیوه و به روش خودت پیش ببری. Thank you, Pravish. That was great.
I just want to share something that happened to me this morning.
Okay.
So I think I mentioned it before. I run a construction business. And so I was away for the weekend. Just to share with you, my son qualified as a dentist. So I went to his university to...
Congratulations.
Thank you. For the ceremony. So I wasn't at work on Thursday and Friday. And I got back today and I had an expectation of what we were going to do today. And I knew we were raising a wall and we were going to raise the wall another meter high, etc. And I go to site and I'm hiring a machine and the driver that drives the machine comes drunk. So he and I get involved in an argument and a fight. So my serenity was upset. Now, because of this, I tried to organize my staff in such a way that I can still get the same output from them as I would be getting if I was using the machine. And this has started to give me, get me frustrated, angry, and I started screaming and shouting at other people. And what I was doing is that I hadn't worked step 3. I was still taking charge of my life. I had forgotten that I'm no longer in charge of this life, that any life that I try to manage and control is unmanageable. And today my day was unmanageable. I got home today. I got busy doing something at home. And immediately after I'd done that, I got into my prayer room and I went into 15 minutes of meditation. Because what had happened was that I had started moving away from God. And when I move away from God, I start to take control of my life and other people's life. And that's when life becomes a mess and it becomes unmanageable. And so the steps that help me to keep to work step tradition 9 is step 3, knowing that God is in charge. And step 11 is where I pray for knowledge of God's will through prayer and meditation. And this is how God wants to manifest himself in my day. Maybe the day was such that God wanted to teach me patience, wanted to teach me tolerance, wanted to tell me that no matter how hard you try, I am still in control of things. So that is the lesson that God was wanting to teach me today. Thank you.
Pravesh, that was beautiful, Pravesh. میگه خب حالا میخوام یه مثال براتون بزنم از سنت نهم برای امروز خودم. امروز صبح من بلند شدم برم سر کار و میدونید من بارها بهتون گفتم من صاحب یه کسب و کاریم، صاحب یه بیزنسیم که ساخت و ساز توش میکنه، روش بیزنس خودشو داره. و میگه این ویکند من نبودم چون پسرم قبول شده برای دندان پزشکی که من از قول هممون بهش تبریک گفتم و پنجشنبه جمعه من رفته بودم اونجا تو اون مراسم و اینا. و این دو روزی که سر کار نبودم وقتی رفتم با توقعات خب کارم بعد چجوری پیش بره و ذهنیت و اینا رادم، یه دونه دیوار بود، ما مثل که دیوار رو بعد بلند میکردن، نیاز به یه راننده داشتن و یه ماشین مخصوصی، راننده اومد و راننده مست بود و من با راننده جر و بحثم شد. و میدونید امروز من برای اینکه کارمندای دیگه هم ازشون بتونم همون خروجی رو بگیرم تو کار که همیشه میگیرم با صلح و آرامش و اینا، باید قدم 3 انجام میدادم. یعنی نتونستم قبول بکنم که اون راننده مسته و من باید بسپارم یه سری چیزا رو به خداوند. و امروز من کلن یه روز غیر قابل مدیریت داشتم، یه روز غیر قابل اداره داشتم به خاطر اینکه قدم 3 انجام ندادم که اراده و زندگیم را بدم به دست خداوند، چون که اون راننده مست بود من کاری نمیتونستم بکنم. و میدونید به هر حال من اومدم خونه و سرگرم چند تا کار تو خونه شدم، ولی به هر حال رفتم برای یک مراقبه 15 دقیقه‌ای و سعی کردم خودم رو بذارم نزدیک بکنم، نزدیک به خدا، و خودم رو بذارم در مجاورت اون. من وقتی که از خدا دور میشم در زندگیم هرج و مرج به وجود میاد و امروز زندگی من پر از هرج و مرج بود، روز خوبی نبود. برای انجام سنت نهم تو باید که کنترل نکنی و سازماندهی نکنی و تشکل به وجود نیاری و نگی این مدلی میخوام بره جلو، تو باید از قدم 3 و قدم 11 زیاد استفاده بکنی. باید یادت باشه که در قدم 3 اراده و زندگیت رو بدی به خداوند بدان گونه که اونو درک میکنی، و برای قدم 11 مدام دعا و مراقبه بکنی تا خدا خودش اراده خودش رو و خواست خودش رو اونطوری که دوست داره به تو نشون بده. من امروز نکردم و روز غیر قابل اداره‌ای داشتم و بالاخره مراقبه منو برد در قدم 3 و 11. پس یه حرفی که پروش داره میزنه، میگه برای انجام سنت نهم تو باید از قدم 3 و 11 استفاده بکنی، مدام دعا کنی و یادت باشه که تو کارگردان زندگی خودت هم نیستی، چه برسد به کارگردان زندگی دیگران باشی. پروش، that was a beautiful heartwarming example. Serge, did I translate that right? All of it? Okay. Serge says I did it right. Okay. سوال دیگه داریم دوست عزیزم؟
مرسی. سوال دیگه عزیزم، شما که گفتی سوال پرسیده بودی که چه رفتاری در انجمن بیرون از انجمن خلاف سنت نهم هست، من فکر کنم جوابش داده شده. حالا من با سوال میکنم، پرسیدن که چه رفتاری در انجمن بیرون از انجمن خلاف سنت نهم هست.
Ravish, there is a question whom you may have already answered, but here it comes. What kind of a behavior in the fellowship and outside of the fellowship is against tradition 9? Right, Serge? Okay, nod your head, Serge. Okay.
So, okay, at the level of AA, it's telling me that I or AA cannot be such that where we take disciplined people, we take punitive action, we punish people, etc. It's telling us that, you know, we don't have that level of organization. We may have someone who's the chairman, someone who's the treasurer, someone who's the secretary, but that is just so that we can get the work done efficiently. These are not people placed in positions of unqualified authority over another person. In other words, you don't rule over another person. So what it's telling me now is that this tradition is telling me that when I obey spiritual principles, I don't need to worry about organizing people. You know, all it's telling me, this tradition 9 is telling me, is that I must allow God to take charge of my life and deliver my life to the best of my ability. I mean, to the best that he sees fit for me. You know, I must be prepared to have this divine order, and I must be willing to pray for it and surrender to the answer. You know, it is about God, the way God wants. So basically what it's telling me is that, you know, it says we shall not be organized. Now, remember, my first step tells me we admitted we were powerless over alcohol. That my life had become unmanageable. Now, how did my life become unmanageable? My life became unmanageable because I ran it. Now, this tradition tells me that if I continue to run other people's lives, even though I'm sober, it's still going to be unmanageable, because nowhere in our book it tells me that I can go and manage my life or anyone else's life. So I allow God to take over. So in whatever situation it is, you know, when you come to my house, you know, I've got my sons that were in university, that were in school. Throughout their schooling and university, I never imposed on them. I spoke to them about how important it is to study, etc. But I never went and controlled them and directed them and watched how many hours they were studying. I allowed them to just be who they were and let God take charge of the situation. And the results were amazing. Even I couldn't believe the results.
That's so beautiful. That is freeze, or can you hear me? No, you can hear me. Yeah. خب رفتاری که سوال این بود چه رفتاری در انجمن قابل قبول به لحاظ سنت نو و چه رفتاری نیست. پروش میگه در سطح AA سنت نو میگه که ما هیچ موقع مجازات و تنبیه نداریم، نمی کنیم. ما این سطح از مدیریت و سازماندهی و برنامه ریزی رو نداریم توی AA که بخوایم به کسی بگیم که تو چرا این کارو کردی، یا بخوام کسی رو تنبیه کنیم، یا به یک کسی بگیم نه یا برو این کار بد کردیم. و ما میتونیم آدم های مختلف داشته باشیم، سکرتر داشته باشیم، یک کسی رو بالاتر از سطح سکرتر داشته باشیم، در سطوح مختلف اشخاص مختلف داشته باشیم برای انجام کارهای مختلف، برای اینکه کارها رو ببرم به جلو و کارها انجام بشه، نه برای اینکه یکی رو بذاریم بالا سر اون، یکی مسئول کس دیگه که بخواد به اون امر و نهی بکنه و بخواد به اون بگه که اینو اینجوری بکن، بعد تنبیهش بکنه بگه چرا اینجوری کردی یا چرا اونجوری نکردی. آدمهایی رو که ما میذاریم در سطوح مختلف برای اینه که کارها رو ببرن جلو، که کار انجمن رو به جلو بره. وقتی که ما پروش میگه اصول روحانی رو به کار ببریم، دیگه نباید هی به دیگران بگیم که چه کار بکنن چه کار نکنن. این نظم خدایگونه که پروش میگه ما باید رعایت بکنیم، یکیش همینه. و در ضمن میگه که ما نباید سازماندهی بشیم به این دلیله که مثلا قدم یک ما به ما چی میگه؟ قدم یک میگه تو زندگیت غیر قابل مدیریت بوده. من زندگیم غیر قابل مدیریته. حالا روش میگه چرا زندگیت غیر قابل مدیریته؟ برای اینکه من خودم میخواستم زندگیمو مدیریت بکنم، برای همین غیر قابل مدیریته. چطوری قابل مدیریت میشه؟ اینکه من بدم یک نیروی بالاتر از من اونو مدیریت بکنه. پس داره میگه برای چطوری من زندگیم بهتر شد؟ وقتی که دست از مدیریتش برداشتم. حالا میگه این سنت نهمم همینو داره میگه، و برای این دوستی که میگه چه کارهایی رو بد نکنیم، میگه تنبیه و مجازات نکن، مدیریت نکن، رئیس بازی در نیار. یه چیز دیگه هم که پرویش میگه، مثلا میگه من بچم رو فرستادم مدرسه که درس بخونه، و خب بهش میگفتم که درس خوندن خوبه و درس خوندن تو رو به یه جایی میرسونه، ولی دیگه هیچ موقع بهش نمیگفتم که کی بشینه سر درس، چقدر بخونه، چقدر نخونه، کدوم سفر رو بخونه. و من اجازه دادم که خداوند این کار رو انجام بده، اما من فرستادمش به مدرسه و نتیجه بچه های من خارق‌العاده بود که چطوری عذاب در اومدن. و این یه چکیده از اون کارهاییه که این دوستمون سوال کرد بعد چه کار نکنیم که سنت نوح ای رو انجام ندیم. اوکی، سوال بعدی داریم؟
بله مرسی. سوال بعدی این که کدام قدم بیشتر با سنت نو ارتباط دارد؟ قدم سوم یا یازده؟
پرویش، the question is which step is more related to tradition 9? Step 3 or step 11?
I think I spoke about it earlier on. It would be both step 3 and step 11, because this tradition tells me that, you know, I'm not organizing, God is in charge, which is step 3. How will I know what God is wants for me if I don't do step 11? Because in step 11, through prayer and meditation, I pray for the knowledge of God's will. So tradition tells me that I must spontaneously accept God's will in my life. And it is only through prayer and meditation and a closer contact with God that I can, you know, instantly accept God's will for me. So it is with step 3, but it has got a lot to do with step 11 as well.
Okay. Pravish میگه هر دوش. هر دوش. به این دلیل که خب میگه من مدیریت نمی کنم دیگه. خداوند مدیریت میکنه. داره این سنت اینو میگه، میگه مرجع اصلی ما، اتوریتی اصلی ما خداونده. خب اینم همونه که قدم 3 داره به من میگه، که من دست از مدیریت کردن و سازماندهی برمیدارم، اجازه میدم خداوند این کارو بکنه. این قدم 3. حالا از طرفی میگه خب تو اگه بخوای مدیریت نکنی به خواست خودت، بعد خواست خدا رو بدونی دیگه. خواست خدا رو پس از کجا میدونی؟ خواست خدا رو تو قدم 11 از طریق دعا و مراقبه میدونی. پس اینم قدم 11 است. تو باید متوجه بشی که خواست خدا چیه. و بعدم میگه که همین مدام باید خواست خدا مد نظرت باشه. از طریق دعا و مراقبه هم میتونی خواست خدا رو بفهمی. Did you say at the end of your whatever you said something about step 3 again? I thought you said step 3 is a little more important. Did you say that?
No, I said it has a lot to do with step 11. As much as step 3 is important, it has got a lot to do with step 11.
Okay, پرویش میگه به اندازه‌ای که قدم 3 خیلی خیلی مهمه، یا عالمه این سنت نو با قدم 11 سر و کار داره، چون خواست خدا رو تو از قدم 11 میفهمی. اوکی.
what we must also remember when we talk about step three is that step three is only a decision. It's only a decision. The action lies in step 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So as much as it got to do with step three, you can make the decision in step three. But if you don't do the work in 4, 5, 6, and 7, your bad behavior is going to come out in tradition 9, where you want to be self-centered, you want to be selfish, you want to control things. So 6 and 7 are just as important. 4 and 5 are just as important, especially 4, to know what your defects of character are. 6 and 7, when you work it. Because remember this tradition now, when we break this tradition, what are we doing? We are imposing our defects of character on other people. We want to be in control of the situation. We want to take charge. We are fearful that someone else is not going to do it right. So we want to control it. So as much as step three is the catalyst, is a starting point, working on our defects of character is very, very important. So whenever we reach a step or tradition, all the work we do before that is important to make sure that we reach this point.
اوکی تانکی سو ماچ. پروش میگه من یه چیزی میخوام اضافه بکنم به این صحبتایی که کردم و یادمون باشه که قدم 3 فقط یه تصمیمه. ما تصمیم میگیریم که اراده و زندگیمون رو بدیم به خواست خداوند، ولی در عمل ما از طریق قدم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 باید اینو نشون بدیم، این تصمیمی رو که گرفتیم. و میدونید 4 و 5 هم خیلی مهمه، مخصوصا 4. من از 4 نواقص شخصیتی میاد بیرون و 6 و 7 هم خیلی مهمه. من نواقص شخصیتیم تو قدم 4 مشخص میشه و همه اشتباهاتی که من میکنم در سنت 9 اینه که من میخوام نواقص شخصیتی خودم رو تحمیل بکنم با آدمای دیگه و با آدمای دیگه بگم که تو چجوری بد بشی، تو چجوری بررفتار کنی، بیا تو قالبی که من بهت میگم. و قدم 6 و 7 هم مهمه، خب چون من میخوام اون نواقص شخصیتی دیگه نباشه. وقتی که اون نواقص شخصیتی از بین میره، من سنت محمد دارم انجام میدم، من دیگه به تو نمیگم بیا مدل من کارتو انجام بده، بیا من یادت بدم چجوری باشی. برای همین و در 8 و 9 هم که خب البته میگه که توضیح داد دیگه پروش رابطه سنت 9 با قدم 9 رو، این است که میگه که به میزانی که قدم 3 مهمه، عمل کردن به 4 و 5 6 و 7 و 8 و 9 هم همونقدر مهمه، چون همه سنت 9 اعمال بدی که من انجام دادم، اشتباهاتم رو وقتی میفهمم که من نواقص شخصیتیمو آوردم گذاشتم جلو روم و به آدمهای دیگه اعمال میکنم. Right, Serge? Okay. Kavish.
So, if I had to expand on that a little further, you'll find that the first 9 steps deals with the bondage of our past experiences with the alcohol up until we reach the stage of step 9 where we make amends and we finally say that we're free of our past. You know, we made our amends and we're not ashamed of our past. There's nothing more that I can be ashamed of. Similarly, the first 9 traditions frees us of the bondage of poor relationships that we've had with other people. And what the 9th tradition tells me now is that if I practice the 9th tradition, I can have good relationships with you and I can have good relationships with God. Why? Because I am not controlling the situation. I am not organizing it. God is taking charge. So it allows me to have a good relationship with you. It takes care. So to answer the question about which step is important, every step is important for our total recovery, for this movement away from selfishness and self-centeredness. So all of this brings us to the state. The step brings us to a point that we want to be in, and the tradition allows us to stay in that point. In this case, step 9 brought me to a place where I'm at peace And tradition 9 tells me, if I continue to be unorganized, or if I stop organizing people, I will remain in that peaceful place with you and with God.
Okay. Just tell me one sentence. You said step brings us to where we need to be, and the tradition what?
Keeps us there.
Okay.
I hope it makes sense.
It does make sense. Sorry that I am not as good as translator as I should be.
No, you are wonderful.
پرویش میگه من میخوام اینو یکم براتون بازش کنم. مثلا میدونید نه قدم اول راجع به من که در درون نفس خودم گیر کردم صحبت میکنه، منو رها میکنه از باندج آف سلف، از نفس خودم. و میدونید ما تو قدم نه که میرسیم دیگه یه آدمی هستیم که آزاد شدیم، ما دیگه خجالت زده از گذشته خودمون نیستیم، ما دیگه الان یک آدم رها شده از مشکلات گذشته هستیم. و سنت نهم هم همینه. ببین سنت نهم میگه که رابطه خوب تو با خودت و رابطه خوب تو با خداوند. و چرا اینو میگه؟ برای اینکه دیگه من رابطه رو کنترل نمی کنم، من کنترل اداره رابطه رو دادم به دست خداوند، اون داره کنترل میکنه، اون داره رابطه رو مدیریت میکنه. برای همین وقتی هم من میپرسن کدوم قدم ها برای سنت نو مهمتره که ما راجع به 3 و 11 صحبت کردیم، من میگم همش، من واقعا میگم همش، برای اینکه قدم ها ما رو میرسونه به اون جایی که باید باشیم و سنت ها ما رو در اون جایی که باید باشیم نگه میداره. و سنت نهم ما رو همین جایی نگه میداره که دقیقا باید باشیم. کنترل آدم های دیگه و خط دادن به مسائل به آدم های دیگر رو از خودت بشوی، بذار کنار و بده به دستان خداوند و بده که اون برای تو اداره بکنه. تو دیگه نظم و نظام و سازمان نده، اجازه بده که خداوند برای تو سازماندهی بکنه. Kravish, that was great.
Thank you.
خب مرسی. یه سوال دیگه هم هست که پرسیدن، یه لحظه ببخشید، باز میخوام، من بچه ها چت میکنن توی، خب
Okay, could you explain anonymity in tradition 9?
So, in tradition 12, it tells us that anonymity is the spiritual foundation of all our traditions. So, every tradition has got to deal with anonymity. It's a spiritual foundation. So what form of anonymity is tradition 9 asking me? Tradition 9 tells me that I need not be at the forefront organizing everything. I shouldn't be the one who wants to be the leader. I should be the servant. So it tells me that I need to take a back seat and allow God to organize the cause of events as God sees fit. So that's how I remain anonymous. I take no credit for any organization. God has decided that this is the way it's going to be. This is not according to how Pravesh sees it or how Pravesh wants it. This is how God has manifested himself in the group conscience. So it's not about the individual. It's not about the personality, it's about the principle. And the principle here is that I am not in charge. God is in charge. God has organized this in this way. Does it make sense, Sadie?
Of course. It makes a lot of sense. Pravesh میگه خب مثلا میدونید سنت 12 هم به ما میگه گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست. هر سنتی با گمنامی یه سر و کاری داره. که گمنامی سنت نه چی میگه؟ میگه من دیگه جلوی صف وای نستم، من دیگه نیازی نیست که نفر اول همه چی باشم، شاخشونه بکشم، بگم من بودم، من کردم، من دیگه نیازی نیست رهبر باشم، من الان باید خدمتگزار باشم تو سنت نهم، من دیگه نیازی نیست رو صندلی جلو بشینم، من میتونم بشینم رو صندلی عقب و اجازه بدم که خداوند بشینه به جلو. و میدونین آخرش به این نتیجه میرسم که خداوند تصمیم گرفته چطوری قراره باشه، از طریق وجدان گروه، و منم اون عقب نشستم و اول صف وای نستادم، منم کنم بگم من اینا رو کردم. سنت نهم پروش میگه که راستشو بخواین اینجوری میگه، میگه راجب شخص نیست، راجب اصوله. That's it. با این جمله، راجب شخص نیست، راجب اصوله. Pravish, that was great. Yeah, that was great. Is there any more questions? Somebody, یه نفر دستشو داره میبره بالا، آقای هست که اسم سعید، یا داره بای بای میکنه یا دوربینش هم بست. اوکی، اشتباه بوده پس. خب سوال دیگه داریم؟
خب نه، سوالی نیست. خیلی ممنونم، چون وقتم دیگه تموم شده. از آقای پرواش هم تشکر میکنم. Thank you Mr. Pravash.
ببخشید. There are no more questions and the time is over and we just finished at the peak of the time and I thank you again on behalf of the group. It was great. You know, I didn't know much about tradition 9 and I came to translate it hastily and I learned so much. And Serge kept nodding his head, so I translated it right. Thanks.
Thank you so much.
And you decided we're going to combine tradition 11 and 12 together because it's all based on anonymity.
Yeah, we'll do 10 next week and then the following week we'll do 11 and 12 because then we go into big holiday period here in South Africa,
right,
with Christmas and just too much
okay.
happening.
That's great. Pravish mm-hmm. میگه هفته بعد میبینم اتون برای سنت ده و بعدم یه هفته بعدش برای 11 و 12 با هم دیگه، چون هر دوش بنابر اصل گمنامیه، دوتاشو میشه توی جلسه انجام داد و بعدم اون طرف های اونا میره توی تعطیلات و هالیده و کریسمس و اینا. من ازتون ممنونم. Thanks Pravish, love you as always. ما میدیم دست شما آقای گرداننده.